آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه صبحگاه امروز 17 میزان سال 1395 که مطابق با شام 7 اکتبر سال 2016 در امریکا می شود. با امید این که روز خوش داشته باشین با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
تسلیم شدن 48 سرباز پلیس سرحدی در بادغیس به طالبان. ادعای امریکا مبنی بر تلاش هک کردن کامپیوترهای احزاب امریکایی توسط روسیه و هلاک شدن بیش از 800 نفر در هیتی در اثر طوفان متیو.
در بخش گزارش ها تقدیم می شود که بازار پخت و پز ماهی در امتداد شهرهای کابل و جلال آباد کاهش یافته است. مقامات وزارت دفاع افغانستان موجودیت سربازان خیالی در گذشته را رد می کنند و همچنان سازمان ملل متحد می گوید که کمک های کشورهای پولدار به کشورهای میزبان پناجو می تواند به بحران کنونی مهاجرین مؤثر واقع شود. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را با این گزارش ها دنبال کنید. اما نخست مشروع خبرها را از میرویس رحمانی مشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. مقام های محلی در ولایت بادغیس میگویند که 48 سرباز پلیس سرحدی همراه با قماندانشان به گروه طالبان پیوستند. خالد ساپی سخنگوی والی بادغیس با تایید این خبر به صدای امریکا گفت این سربازان مربوط پوسته قلعه در قریه موریچاق ولسوالی بالامرغاب مستقر بودند و شام دیروز جمعه به طالبان پیوستند. خالد ساپی گفت که از دو روز به این سو در آن منطقه بین گروه طالبان و سربازان پلیس سرحدی جنگ جریان دارد که بر اساس فیصله شورای نظامیان ولایت 210 سرباز امنیتی افغان جهت کمک به ولسوالی بالامرغاب اعزام شده است. ملل متحد از حکومت عربستان سعودی خواست به تبعیض شدید علیه دختران در آن کشور پایان داده و قوانین را لغو کند که جازی اعدام کودکان از طریق سنگسار و یا تطبیق مجازات شدید چون قطع اعضای بدن و شلاق زدن کودکان را می دهد. جورج کاردونا یکی از اعضای کمیته حقوق کودکان که یک نهاد ناظر حقوق بشر ملل متحد است روز جمعه گفت که احتمال تطبیق مجازات اعدام کودکان در عربستان سعودی هنوز هم پا بر جا بوده و این یک مایه نگرانی جدی می باشد. کودکان بالاتر از سن 15 سال هنوز هم به حیث بالغ در عربستان سعودی محاکمه می شوند و مجازات اعدام برای آنان تطبیق می گردد. حکومت ایالات متحده روز جمعه رسما روسیه را به حملات سایبری علیه نهادهای مربوط به حزب دموکرات‌ها متهم کرد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
در اعلامیه مشترک وزارت امنیت داخلی و ریاست استخبارات ملی آمریکا آمده است که حکومت روسیه ایمیل‌های افراد و نهادها به شمول نهادهای سیاسی آمریکا را هک کرده است. اعلامیه می‌افزاید که روسیه حملات سایبری را به هدف مداخلت در روند انتخابات آمریکا انجام داده است. حکومت ایالات متحده گفته است که وسعت و حساسیت حملات سایبری نشان می‌دهد که تنها مقام‌های ارشد روسیه صلاحیت صدور مجوز آن را دارند. بر اساس اعلامیه حکومت آمریکا، هرچند منشأ حملات سایبری کامپیوترهای مستقر در روسیه می باشد، اما تا کنون نمی توان گفت که این حملات توسط حکومت روسیه انجام شده است.
در یک خبر دیگر، مسکو می گوید که درخواست جان کری وزیر خارجه آمریکا مبنی بر انجام تحقیقات در مورد اقدامات نظامی روسیه در سوریه تلاش برای منحرف ساختن اذهان از ناکامی آتش بس در سوریه می باشد. جان کری روز جمعه در ملاقات با ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه خواستار تحقیقات در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی توسط روسیه در سوریه شد. در این حال روسیه در مورد عواقب قانونی جدی این اظهارات جان کری هشدار داده است. شمار کشته شدگان ناشی از طوفان متیو در هیتی به بیش از 800 نفر رسید. این طوفان که اکنون به سواحل شرقی ایالات متحده رسیده، ده‌ها هزار نفر دیگر را به خانمان ساخته است. مقام‌ها در ایالات متحده دستور تخلیه دسته‌جمعی باشندگان ایالت‌های فلوریدا، جورجیا، کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی در مسیر وزش این طوفان را صادر کردند. طوفان متیو تاکنون جان یک نفر را در ایالت فلوریدا گرفته است. سرعت این طوفان از 233 کیلومتر در ساعت در روز سه‌شنبه که وارد هیتی شد، به 195 کیلومتر در ساعت در روز جمعه کاهش یافته است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه رسما رفع تعزیرات اقتصادی آن کشور علیه میانمار را اعلام کرد. آقای اوباما با ارسال نامه به رؤسای مجلس نمایندگان و سنای امریکا گفت که وضعیت اکنون به گونه چشمگیر در میانمار تغییر کرده و پیشرفت‌های قابل توجهی به سوی ترویج دموکراسی به شمول برگزاری انتخابات ماه نوامبر 2015 در آن کشور رخ داده است. وزارت خزانه آمریکا با نشر اعلامیه تایید کرد که همه تعزیرات اقتصادی و مالی علیه میانمار که به نام برمانی زیاد می شود برداشته شده است. روسیه در حال بررسی طرح بازگشایی پایگاه‌های نظامی خود در ویتنام و کیوبا می باشد. رسانه‌های روسی این مطلب را به نقل از نیکولای پنکوف معاون وزارت دفاع روسیه گزارش دادند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می شنویم.
آقای پنکوف گفته است که وزارت دفاع روسیه در حال حاضر تصامیم گذشته آن کشور را مبنی بر بستن پایگاه‌های نظامی روسیه در کشورهای خارجی تجدید نظر می‌کند. روسیه به دنبال سقوط اتحاد جماهیر شوروی پیشین، پایگاه استخباراتی لوردس در کیوبا و پایگاه بحری کامران در ویتنام را در اوایل سال‌های 2000 مسدود کرد. تا کنون مقام‌های کیوبایی و ویتنامی در مورد احتمال بازگشایی پایگاه‌های نظامی روسیه در آن دو کشور اظهار نظر نکردند.
و دلفین لورنزانا وزیر دفاع فیلیپین میگوید که اردوی کشورش بدون کمک‌های ایالات متحده میتواند به فعالیت خود ادامه دهد. آقای لورنزانا روز جمعه همچنین گفت که فیلیپین در نظر دارد از چین و روسیه اسلحه بخرد. او افزود که طرح رودریگو دودترا رئیس جمهور فیلیپین مبنی بر کاهش روابط نظامی آن کشور با ایالات متحده با هیچ واکنش منفی اردوی فیلیپین مواجه نشده است. وزیر دفاع فیلیپین اضافه کرد که به باور وی هدف سیاست‌های رئیس جمهور دوترته متنوع ساختن روابط خارجی آن کشور و کاهش وابستگی به ایالات متحده می باشد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما به رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می‌دهید. در اولین گزارش این بخش، بازار پخت و پز ماهی در امتداد شهرهای کابل جلال آباد 90 درصد صدمه دیده و شماری از ماهی فروشان دکانهایشان را بستند. ماهی پزان علت مسدود ساختن دکانهایشان را عدم مراجعه مردم و ناامنی های اخیر در امتداد آن شهرهای بزرگ عنوان می کنند. آنان می گویند که مردم به خاطر ناامنی ها و حضور گاه گاه طالبان مسیر در این مسیر در ساحه ماهی پزی ببخشن در ساحه ماهی‌پزی توقف نمی کنند. از این خاطر خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش تهیه کرده است که آن را تقدیم شما می کنیم.
در مسیر شهرهای جلال آباد کابل از مناطق مربوط به ولایت لغمان تا منطقه ماهیپر کابل بیش از 60 ماهی‌پزی و ماهی فروشی فعالیت دارد. در مسیر این شهرها محلات زیبایی دیدنی و تفریحی وجود دارد که می توان با رفتن در رستوران ها به ویژه دکان های ماهی پزی غذا سر کرد. اما اکنون این بازارها چنین نیست. جمع جوش ماهی پزی ها و مشتریان آنگونه نیست که سال قبل مشاهده می شد. اکنون در مقابل هر 3 یا 5 ماهی پزی یک موتر توقف کرده و مسافران ماهی صرف می کنند. ماهی پزان می گویند با وجودی که از یک سال به این طرف بازار کارشان صدمه دیده، ولی از 3 ماهی آخیر به این طرف که شهرای عمومی کابل جلال آباد نامن شده، بازار فروشاتشان به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. فواد 25 سال عمر دارد و همراه با 3 برادرش در منطقه سروبی کابل از 3 سال با این طرف ماهی پزی می کند. وی که اصلا از ولایت کابل است، برای کار به سروبی رفته و آنجا ماهی فروشی دارد. او که در پیش کراهی ماهی پزی نشسته ماهی پخته می کرد، در مورد وضعیت بازار فروشات و واردات ماهی نارضایتی خود را بیان می کند.
پیش خوب و پیش، مالا خراب است، اینی رو کل روز دکان داری که مبس داره پا.
چند فیصد خطرتم خراب رو خواهد؟
یاره اگر 90% 10% خوب است، 90% خراب. مردم غریب است، پیسه نیست، کسی خوراک نمی کنه. پیسه پیش کسی نیست. پیش 4000، 5000، 6000. حال کل روز زور میدن و 7000 رو پا کردیم.
اما ملتان ماهیپاز جوان دیگری است که نام نهایی اخیر در شارع را باعث خرابی بازارشان عنوان می کند.
بخار دیر خوب روز لگه بازارون کمزور شویدی.
سابق خیلی خوب بود ولی اکنون بازارها خیلی خراب شده. سابق خوب بود 20 کیلو 30 کیلو ماهی فروخته می شد و اکنون اگر هرچند کوشش کنیم نهایت 7 کیلو فروخته می شود. موتورها و مردم حال در اینجا برای ماهی خوری توقف نمی کنند. هر راننده کوشش می کند که خود را به زودی از این محل دور سازد. اینجا طالبان برای تانکرها و وسایل دولتی و پستها حمله می کنند. مردم کوشش می کنند که به زودی از این محلات بیرون شوند. به همین علت ماهی نمی خورند و تفریح نمی کنند. آبرین شارع جلال آباد کابل هم با شکایت از نامنیها می گویند که روال عادی زندگی و سفرشان برهم خورده است.
نام مجیب است. سابق اگر جلال آباد می رفتیم در تنگی سروبی نغلو دیجیا مایی می خوردیم و از کابل می رفتیم هم مایی می خوردیم دیجیا و حالا که طالبان می برند اینجا بعض وقت اینا عمله می کنند ما هم خطر احساس می کنیم کوشش می کنیم که زود از این قسمت خارج شویم. به این خاطر نه هم تفریح می کنیم و نه هم درای عمومی مایی خوره می کنیم.
اما عبدالجبار نعیمی والی ولایت لغمان در مورد این نگرانی ها و جلوگیری سرازیر شدن طالبان مسلح در مسیر شارع جلال آباد کابل از اقدامات تازه خبر می دهد.
دشمن دغه سغلچکی برتون په خاطر باندې موږ پرون یو پراخه ناست درلود.
برای همین حملات پراگنده دشمن ما دیروز نشست وسیع داشتیم. به همه ارگان های کشفی وظیفه دادیم همه نقاط را مشخص کنند که حضور دشمن در آنجا وجود دارد. نیروهای امنیتی و دفاعی یا عملیات را سازماندهی می کنند. شارع کابل جلال آباد مسیر خوب تفریحی برای یابیرین و مسافرین بوده است. تفریحگاه های کنار دریا و دکان های فروش و پخت و پز ماهی در آن مسیر بیشتر باعث جلب توجه مسافران شده است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، مسیر جلال آباد کابل.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
و همچنان شما مطالب خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را در فیسبوک رادیو آشنا با آدرس facebook.com/voadari و همچنان وبسایت دری رادیو آشنا با آدرس dariviewa.com دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش این بخش، سر مفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار از وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون خواسته است در مورد گزارش ها پیرامون موجودیت 10,000 نیروی خیالی در صفوف پلیس و اردوی افغانستان توضیحات دهد. سیگار با ابراز نگرانی از مصرف پول امریکا در افغانستان بیان داشته است که ممکن پول کمک شده به نیروهای امنیتی به بسهای تحویل شده باشد که وجود نداشته باشد. همکار ما احمد شکیب دوز به دنبال این خبر واکنش وزارت دفاع را گرفته و گزارش تهیه کرده است که آن را تقدیم شما می کنیم.
سیگار تلاش دارد به نحوی بر پنتاگون در مورد موجودیت سربازان خیالی در صفوف پلیس و اردوی ملی افغانستان فشار آورد. نیروهایی که بیشتر متکی به کمک جامعه جهانی اند. جان سابکو سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در یک نامه به آدرس وزارت دفاع این کشور نگاشته است که گزارش های متعدد نماینگر تفاوت میان نیروهای استخدام شده امنیتی افغان و منصوبین است که عملا وظیفه انجام می دهند. این نامه در ماه آگوست فرستاده شده بود اما روز جمعه به گونه علنی نشر شده است. در آن نامه آقای سابکو با اشاره به تفاوت‌ها در ارقام پرسیده است که آیا حکومت ایالات متحده اقدام لازم را برای جلوگیری از ضایع شدن پول مالیات دهندگان روی دست می‌گیرد یا خیر. در همین حال مقامات در وزارت دفاع ملی افغانستان موجودیت سربازان خیالی را در گذشته رد نکرده می‌گویند که تلاش‌های تازه را برای مهار فساد در صفوف نیروهای اردوی ملی روی دست گرفتند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، در صحبت با رادیو آشنا گفت که در حال حاضر نیروهای خیالی در صفوف اردوی ملی موجود نیستند.
ما به منظور ایجاد شفافیت بایومتریک مجدد را در تمام مربوطات وزارت دفاع ملی آغاز کردیم. به این اساس من میتونم برای شما بگم که در گذشته ها مشکلات به ارتباط از سربازان خیالی وجود داشته، ولی اکنون و همت عمومی ساختن تکنولوژی بانکی و تصمیم وزارت دفاع و سردرسی وجود سربازان خیالی کاملا یک شکل هست که ما میتونیم بگوییم که هر سرباز، هر افسر و هر جنرال باید به اساس کارت بانکی که در بانک عزیزی بانک و همچنان کابل بانک است با در نظر داشتن اون کارت معاش خود بگیرن.
حکومت ایالات متحده از سال 2002 بدین سو بیش از 68 میلیارد دلار برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان هزینه کرده است. نیروهایی که به گونه متواتر در برابر طالبان و سایر گروه‌های شورشی در افغانستان در نبردند. واشنگتن و متحدین غربی آن در اوایل امسال تعهد کردند تا سال 2020 سالانه حدود 5 میلیارد دلار مصرف نیروهای امنیتی افغان را فراهم کنند. در این میان نیروهای افغان در حال حاضر در ولایت کندوز مصروف تصفیه شهر کندوز و مناطق همجواران از وجود طالبانند. تلفات نیروهای افغان و یا هم حاضر نشدن این نیروها به کار نشان دهنده کاهش نیروهای امنیتی افغان شمرده می شود، چیزی که دولت افغانستان در تلاش پر کردن خلای ناشی از آن می باشد. به گفته آقای رادمنش، در صورت موجودیت پلیس خیالی در صفوف اردوی ملی، وزارت دفاع افغانستان آماده است تا در این زمینه به تلاش های خود بیفزاید.
باز هم وزارت دفاع و سردرسی کوشش میکنند که اگر همینطور موارد در اردوی ملی وجود داشته باشه در برابرش بسیار جدی برخورد بکنند و همه روزنه هایی که به این شکل که آقای سبکو گفته در اردوی ملی باید فسخ شوه و هیچ کس نتوانه که کوچکترین عوامل از این گونه را در اردوی ملی شاهد باشه.
با اساس ارقام موجود در کل تعداد نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی به حدود 320 هزار تن میرسد، اما مقامات میگویند که این ارقام کمتر از چیزی است که گزارش می شود. مثلا ولایت هلمند، جایی که کمبود قوا سبب قوت و پیشروی طالبان در برخی ولسوالی ها شده است. آقای سابکو به نقل از گزارش رسانه ها میگوید که مقامات هلمند گفتند دست کم نصف نیروهای استخدام شده در کار حاضر نبودند و ماش نیروهای غیر حاضر به جیب رهبران مفسد می رود.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
اجتماع بزرگی از ایرانی‌ها در شهر لس‌آنجلس ایالات متحده زندگی می‌کنند. بر اساس تخمین شورای ملی ایرانی‌های آمریکایی، تعداد آنان تقریباً به 1 میلیون تن می‌رسد. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که 87% از این ایرانی‌ها برای رای دهی خود را در انتخابات سال جاری ثبت نام کرده و نظریه‌های قوی آنان راجع به هیلری کلینتون و دونالد ترامپ، دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا، تعجب‌آور نیست. الیزابت لی، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد در شهر لس‌آنجلس گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. امریکایی های ایرانی تبار که در ساحه غربی شهر لس‌آنجلس زندگی می کنند، رقابت های انتخاباتی ایالات متحده را به گونه جدی پیگیری و تعقیب می کنند. رضا یک از ایرانی های است که از 30 سال به این سو در یک مغازه اردنی کار می کند.
بهتر خود مردم ایران این اندیشه را بکنند و تصمیم بگیرند. به نظر من باید برای جامعه ایرانی احترام بسیاری قائل باشند، چون مردم ایران بهتر از هر کسی میدونن که چه باید بکنن.
در همین حال فرید خانلو مالک مغازه اردنی که 40 سال به این سو در ایالات متحده زیست دارد میگوید که به هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده رای نمیدهد.
ترامپ cannot trust his word. کلینتون
شما به سخنان ترامپ اعتماد کرده نمی توانید و انتخاب هیلری کلینتون برای اقتصاد خوب نیست، زیرا طرح‌های صحی اوباما بیمه صحی مرا ضربه زده است. این کار خوبی نیست. تقریبا $30,000 به خاطر طرح‌های صحی اوباما می پردازم.
تاد خدادادی مالک یک مغازه دیگر در آن منطقه می گوید که به جمهوری خواهان رای خواهد داد.
من حامی جمهوری خواهانم و از این رو به دونالد ترامپ رای می دهم. دلیل اصلی که من به او رای می دهم اقتصاد است. بقیده من اگر ترامپ رئیس جمهور شود ما گزینه های بهتر اقتصادی در ایالات متحده خواهیم داشت.
در همین حال زهره فروهی که در انتخابات گذشته به جمهوری خواهان رای داده بود امسال تصمیم خود را تغییر داده است. او میگوید فکر میکنم که به هیلری کلینتون رای خواهم داد. قبلا به جمهوری خواهان رای داده بودم اما این بار حزب خود را تغییر دادم. اما زمانی که بحث ها پیرامون سیاست های خارجی نامزدان صورت میگیرد بیژن خلیلی ناشر روزنامه هفتوار ایران شهر میگوید که ترامپ بیشتر مورد علاقه شماری از ایرانی ها قرار دارد.
ایرانی ها به مثابه مردم عام امریکا می باشند که به دو دسته مختلف تقسیم شدند.
اما تعدادی هم مانند رضا از سیاست های آقای ترامپ نگران است.
که مردم اسمارت امریکا کسی رو انتخاب می کنند که هم قیافش به ریاست جمهوری بخوره هم حرفاش.
یک نظرسنجی اخیر در نزد آمریکایی‌های ایرانی تبار نشان می‌دهد که 40% از این ایرانی‌ها به هیچ حزب تعلق ندارند و بی‌طرف می‌باشند. در همین حال نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می‌توانند برای کسب رای این گروهی که تا هنوز تصمیم نگرفتند به کی رای دهند تلاش نمایند.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10 با آسمان صاف پیشگویی شده است. پروان 26، 12 با آسمان آفتابی. جلال آباد 33، 21 با آسمان آفتابی. لغمان 32، 18 با آسمان صاف. قندهار 29، 10 با آسمان صاف. زابل 27، 11 با آسمان آفتابی. هرات 28 9 با آسمان صاف، فراز 31 14 با آسمان آفتابی، مزار شریف 29 17 با آسمان صاف، فیض آباد 29 11 با آسمان آفتابی، کندز 29 14 با آسمان آفتابی، غزنی 23 8 با آسمان صاف و در بامیان بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 3 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
صدای امریکا آشنای شما.
ساعت 9:24 شب به وقت واشنگتن دی سی و شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید. در ادامه گزارش ها، موجودیت خلا در قوانین پاکستان باعث می شود آنانی که دست به قتل های ناموسی می زنند از عدالت فرار کنند، زیرا خانواده های قربانیان قاتلین را تبرئه می کنند. اما پارلمان پاکستان به روز پنجشنبه این خلا را تا حد کاهش داد و خانواده ها اکنون می توانند مجرمین چنین رویدادها را از اعدام نجات دهند نه از حبس ابد. عایشه تنظیم از اسلام آباد گزارش فرستاده است که برگردان آن را از قدیر مشرف می شنوید.
سمایه 16 ساله در اثر خونریزی در کنار دروازه منزل خودش در حال جان باخت که کودکان همسایه او را به تماشا نشسته و گریه می کردند. برادر او که سمایه را به دلیل حرف زدن با یک مرد با چاقو زخمی کرد در کنارش در حال نشست که تلفن در دستش بود. این واقعه در حال رخ داد که در آن سوی کشور رسانه های اجتماعی خبر مرگ قندیل بلوچ هنرپیشه پاکستانی را به دستان برادرش دست به دست می کرد. این هر دو دختر زیر نام حفظ ناموس و قتل رسیدند.
کشمیر سے جاگی
جاگی
جاگی جاگی
جاگی
جاگی جاگی.
در جامعه محافظه‌کار پاکستان صحبت و ملاقات مردان و زنان شدیداً نظارت می شود. هر گونه سرپیچی از مقررات پذیرفته شده خصوصاً توسط زنان شرمساری تلقی می شود و مجازات آن می تواند مرگ باشد. سالانه صدها زن توسط خانواده هایشان به قتل می رسند و آن را قتل های ناموسی می گویند. فعالین حقوق بشر انتقاد می کنند و می گویند که درز در قوانین پاکستان باعث شده است که مجرمین مجازات نگردند. قوانین پاکستان زیر نفوذ شریعت اسلامی قتل را جنایت علیه یک فرد تعریف می کند، نه مقابل کشور. طاهر عبدالله فعال حقوق بشر می گوید که این ضعف قانون به اعضای خانواده اجازه می دهد جانب مقابل را تبرئه کند یا در پی انتقام جویی براید.
آنچه که در این نوع قتل های بی‌ناموسی اتفاق می افتد این است که اعضای خانواده مقتول عموما زنان و مردان همدیگر را عفو می کنند. اگر پدر دخترش را کشته باشد پسرش را عفو می کند و اگر برادرش قاتل باشد برادر و کاکا یا مامایش او را عفو می کند.
فعالین حقوق زنان می گویند که در قتل هیچ عزتی وجود ندارد و این واژه باید دوباره تعریف شود. در این حال، تعدیل در قانون نخستین گام لازم برای مسئول تر ساختن زندگی زنان تلقی می شود.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. مقام های محلی در ولایت بادغیس میگویند که 48 سرباز پلیس سرحدی امرا با قماندانشان به گروه طالبان پیوستند. خالد ساپی سخنگوی والی بادغیس با تایید این خبر به صدای امریکا گفت این سربازان مربوط پوسته قلعه در قریه موریچاق ولسوالی بالا مرغاب مستقر بودند و شام دیروز جمعه به طالبان پیوستند. ملل متحد از حکومت عربستان سعودی خواست به تبعیض شدید علیه دختران در آن کشور پایان داده و قوانین را لغو کند که اجازه اعدام کودکان از طریق سنگسار و یا تطبیق مجازات شدید چون قطع اعضای بدن و شلاق زدن کودکان را می دهد. جورج کاردونا یک عضو کمیته حقوق کودکان که یک نهاد ناظر حقوق بشر ملل متحد است روز جمعه گفت که احتمال تطبیق مجازات اعدام کودکان در عربستان سعودی هنوز هم پابرجا بوده و این یک مایه نگرانی جدی می باشد. حکومت ایالات متحده روز جمعه رسماً روسیه را به حملات سایبری علیه نهادهای مربوط به حزب دموکرات متهم کرد. در اعلامیه مشترک وزارت امنیت داخلی و ریاست استخبارات ملی آمریکا آمده است که حکومت روسیه ایمیل‌های افراد و نهادها به شمول نهادهای سیاسی آمریکا را هک کرده است. اعلامیه می‌افزاید که روسیه حملات سایبری را به هدف مداخله در روند انتخابات آمریکا انجام داده است. مسکو میگوید که درخواست جان کری وزیر خارجه آمریکا مبنی بر انجام تحقیقات در مورد اقدامات نظامی روسیه در سوریه تلاش برای منحرف ساختن از آن از ناکامی آتش بس در سوریه می باشد. جان کری روز جمعه در ملاقات با ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه خواستار تحقیقات در مورد احتمال ارتکاب جنایت جنگی توسط روسیه در سوریه شد. شمار کشته شدگان ناشی از طوفان متیو در هیتی به بیش از 800 نفر رسید. این طوفان که اکنون به سواحل شرقی ایالات متحده رسیده، ده ها هزار نفر دیگر را در هیتی بی خانمان ساخته است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه رسما رفع تعزیرات اقتصادی آن کشور علیه میانمار را اعلام کرد. و روسیه در حال بررسی طرح بازگشایی پایگاه‌های نظامی خود در ویتنام و کیوبا میباشد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. با ما باشید.